این خب اون خیلی جالبه. مثلا از نوک انگشت وسطی تا بالای سرشونه نسبتش با نوک انگشت تا آرنج یه چیزی تقریبا نزدیک 1.6
نفهمیدم. از نوک انگشتش وسط
تا بالای شانه،
خب تا اون ترقوه،
بله بالای شانه نزدیک گردن.
آها خب.
و این میشه عدد بزرگه به
تقسیم بر
باز نوک انگشت وسط تا آرنج،
تا آرنج، تا جایی که خم میشه.
بله
این میشه نزدیک به 1.618.
و یه چیزی توی زیبایی شناسی داریم که هر چقدر نسبت‌های مثلا صورت انسان، منحنی گوش، آره، یا خود نسبت‌های ظاهری قد و وزن و فلان نزدیک به 1.618 باشه، از لحاظ بصری زیبایی بیشتری داره. یعنی از لحاظ زیبایی شناسی خب خیلی بهتره. یا مثلا نسبت پهنای دو تا دندون جلو
خب
به دو تا کناریاش،
آها، نسبت پهنه اونا به دو تا، به چپ و راستی هر کدومشون،
به 1.618 هر چقدر نزدیکتر باشه لبخند زیباتری داره.
آها فکر کنم برای من به 2 نزدیک باشه، 2 تا جلویام خیلی بزرگ
پهنه. و همینطور مثلا دو تا کناریا به دو تا بغلیاش،
آها،
تا انتهای صورت.
یا احتمالاً مثلا شاید دارم فکر میکنم فاصله بین دو تا چشم، مثلا چه میدونم
فاصله بین مثلا پیشونی تا بینی و بینی تا چانه،
آها، از نوک بینی تا پیشونی، یعنی تا جایی که مو رویش داره، تقسیم بر همون نوک بینی تا چانه.
یا مثلا توی خود مردمک چشم، حلقه گوش، اینا همه مثلا حلقه گوش، گوش مارپیچ تلا، دقیقا مارپیچ گوش، اون مارپیچ تلایه رو
با این حساب. اونایی که گوششون دایره تره،
هرچی این نسبت به اون از 1.618 دورتر بشه، از لحاظ بصری زیبایش کمتر میشه.
البته میدونیم زیبایی هم نسبیه دیگه،
ولی یعنی اون چیزی که بر اساس قواعد قوانینه مثلا ما بررسی میکنیم. خب. یا مثلا اومدن چند سال پیش یه چهره ای رو طراحی کردن که همه نسبتاش
به نسبت طلای
نزدیک, نزدیک باشه و گفتن این زیباترین صورتی میتونه باشه که در جهان وجود، البته وجود نداره، صرفا
با کامپیوتر طراحی
شده.
خب این تو اقتصاد آیا کاربرد میتونه داشته؟
تو بازار تو بازار ارز، توی فارکس،
تو بورس خیلی میبینیم،
تو بورس هر اصلا
ابزار فیبوناچی گویا وجود داره،
اصلا یه اصطلاحی دارن به ما به نام فیبو زدن.
آها.
اینا هر کدومشون فیبوی بهتری بزن، آره، رو نمودار یا اون پیشبینی یا اون تحلیلگرا میان نسبتهایی رو پیدا میکنن که روی چه نسبتهایی مثلا ضرر کمتر و سود بیشتری پیدا میکنن.
آها.
و این دقیقا با اون دنباله فیبوناچی و اون نسبت طلایه نسبت مستقیم داره، یعنی میگن اصلا اصطلاح دارن میگن فیبو میزنن. یا مثلا توی طبیعت ما باز خیلی خیلی میبینیم این نسبت، تو کندوی عسل نسبت مثلا تعداد زنبورهای ماده به تعداد زنبورهای نر، همیشه تعداد زنبورهای ماده از نر بیشتر،
تعداد ماده ها از نرها
بیشتره. و بعد این میشه 1.618.
یعنی تعداد
تار عنکبوت ما میبینیم. یا مثلا توی شاخ و برگ درخت ها اومدن روی زاویه رویش شاخ و برگ درخت ها بررسی انجام دادن و دیدن اینا به طور تصادفی تو هر سمتی رشد نمی کنن، رشدشون بر اساس همین دنباله است. و علت چیش، به چه علتی؟ به علت اینکه درصد نور بیشتری رو، نور خورشید بیشتری رو دریافت میکنن، تو چه زاویه‌ای درصد نور خورشید بیشتری رو دریافت میکنن و دقیقا روی همین نسبت طلایی و دنباله فیبوناچی میره.
حالا اون سوالی که من تو بخش قبلی کردم دقیقا اینجا بعد یه بار دیگه این سوال رو بکنم از شما، و اون این که ما اینا رو وقتی در تل طبیعت مشاهده میکنیم و میفهمیم که داره از اون دنباله پیروی میکنه، در واقع ما اون نظم، اون دنباله بیان ریاضی اون نظم هست.
بله. اون نظم رو ما پیدا کردیم.
چرا اینها از این قاعده پیروی میکنن، چی تو دل این ماجرا هست، اون به نظرم مهمتر باشه. که شاید
این نسبت الهیه دیگه،
همون مثلا خب مثلا
به نسبت طلایی، به خاطر اینکه خب خیلی هم توی طبیعت نمود بیرونی داره، نسبت الهی هم میگن. حتی
یه ذره پذیرشش برام سخته و نمیدونم آیا واقعا علم جوابی برای این داره که دلیل این چی میتونه باشه، چرا از این قاعده اگر پیروی بشه این زیبایی رخ میده، این نظر رخ میده، این بهینه تر بودن رخ میده. حالا اسم کندو عسل آوردید، داشتم جایی میخوندم که به زنبورها مدن ریاضی آموزش دادند و فکر کنم دنبال فیبوناچی رو میخواستن بهشون یاد بدن که جواب رو انتخاب بکنند، و اینها اگر که درست جواب میدادن یه آب غلیظ شده و شکر بهشون میدادند به عنوان پاداش، و اگر اشتباه گزینه رو انتخاب میکردن یه آب تلخ مزه بهشون میدادن، و ظرف 4 تا 7 ساعت اون عددهای اول و اینا بعد تعداد زیادشون تونسته بودن که حالا درست انتخاب بکنند. جالب بود. آموزش مسیریابی هم برای موش‌ها وجود داشت که موش‌ها مسیریابی و رانندگی یاد می‌دادن. دیگه به چه کاری میاد اونا چی اصلا بعد جوری ذهن من کرده امروز.
یه چیز دیگه‌ای که چند وقت پیش داشتم یه مطالعه البته خیلی دقیقی روش انجام دادم، ولی توی فضای روانشناسی هم اومدن یه نسبت‌هایی بهش دادن که دارن روش کار میکنن که به ما اگر که بخوایم حتی به خودمون هم نگاه کنیم یه مقولی آثاری از این دنباله تو خودمون هم میبینیم. مثلا یه جایی خوندم نوشته بود که اگر که ما خیلی به خودمون سخت میگیریم به این فکر کنیم که ما جملات قدم‌ها و گام‌های اول رو خیلی ریز برمی‌داریم، یک یک دو سه پنج، یواش یواش این پیشرفت اتفاق میفته. یعنی اول باید یک یک دو سه پنج وجود داشته باشه که ما بریم 8-13 و الاخر رو
21.
پیدا بکنیم. یا مثلا شما مثلا سرعت پیشرفت علم اگه دقت بکنید، یه زمانی شاید صده ها طول میکشید که یک مسئله جدیدی، یه فرضیه جدیدی، یه نظریه جدیدی مطرح بشه،
تکونی بخوره علم،
یه تکونی بخوره تو هر زمینه. الان داریم میبینیم که حتی میتونم گاهی وقتا به مثلا ماه یا چند ماه، یعنی به سال نمیرسه خیلی وقتها،
یه نظریه جدید میاد، نظریه قبلی باطل ممکنه بشه،
یه اتفاق این شکلی،
پارادایم جدید حتی،
یعنی سرعته میشه اون شعاعی که هی داره این بزرگ و مربع 21 در 21 داریم، بس 34 در 34، یعنی هی
فقط دیگه. قبلا بازها طولانی بود، الان خیلی بازها
سرعته. چرا دیگه؟ سرعته نسبت مستقیم داره، سرعت
کند بوده، آره سرعت مستقیم داره، ولی خود باز زمانیه
نسبت عکس داره دقیقا، و با این مثلا مارپیچ داره میره جلو و همین جوری ما مثلا اگه خاطرتون باشه فاصله بین مثلا خیلی چند سال اخیر اومدن فلاپی دیسکا با مثلا سی دی با دیویدی، بعد با فلش مموری ها و همینجور الاخر که الان داریم میبینیم مثلا یهو حجمی که توی تکنولوژی داره استفاده میشه، توی این ابزار تکنولوژی داره استفاده میشه، خیلی بیشتر از اون چیزی که حتی ما فکرشو میکنیم. یه زمانی مثلا یه ترابایت یه چیز اندازه یه ساختمون بود، یه ابزار یه فضای کامپیوتری اندازه یه ساختمون بود، الان آره. یه ترابایت توی یه
واقعا
فلش خیلی کوچیک،
آره
هم یه میکروچیپ حتی ممکنه مثلا،
آره آفرین دقیقا، میبینیم اون چیپستش که در میاری میبینیم به اندازه نصف ناخونه،
آره توی همچین چیزی جا میشه.
خانم سلیمی، من به عنوان آخرین سوال از شما میکنم این سوال رو، از هر کسی ریاضی خوانده باشه این سوال رو میپرسم، حالا دنباله فیبوناچی شما فهمونی که چه کاربردهایی داره، سوال تکراری هست، البته سوال تکراری من از شما، همچنان دوست دارم بدونم که مثلا مشتق کجای زندگیمون کاربرد داره، انتگرال کجای زندگی کاربرد داره.
کاربردهای مشتق و انتگرال شاید ما الان به عینه نمیبینیم، خب چون ابزار تکنولوژی ماشین حساب ها و خیلی چیزا اومده و این خودش داره، یا مثلا نرم افزارا داره خودش حساب میکنه، ولی من خودم به این فکر میکنم که اگر یک روزی ابزاری اون جوابی رو که من میخوام به هم نده چی کار باید بکنم، باید خودم دست به کار بشم.
ابزار ریاضی منظورتونه؟
ابزار همین تکنولوژی هایی که هست، یا نرم افزارها یا اپلیکیشن ها یا ماشین حساب ها یا حالا هر چیزی، من باید بدونم اون چه جوری داره محاسبه میکنه که آیا اون نتیجه‌ای که من میخوام رو به هم میده یا نمیده. بله. یعنی باید بدونم که آیا اصلا این خطا چقدر درصد خطا داره، و من اگر همین جوری بیام از یه چیزی استفاده کنم، خب درصد خطای من خیلی میره بالا، ممکنه من اصلا نمیدونم از چی دارم استفاده میکنم. وقتی آدم میدونه که از چه نرم افزاری با چه میزان درصد خطایی داره استفاده میکنه، خب نتیجه‌ای که پیدا میکنه خب خیلی دقیقه.
الان به نظرتون همچنان ضرورت داره یه دانشجو خودش ریاضیات یاد بگیره، با توجه به اینکه انقدر نرم افزارهای محاسباتی زیاد هستن که همه کارها رو برای ما انجام میدن؟ من احساس کنم شاید فقط اون کسی که علاقمند به ریاضی باشه و بخواد ریاضی رو یاد بگیره و اون رو توسعه بده و پیش ببره یه گام جلوتر شاید نیاز باشه. منی که دارم مهندسی میخونم، منی که دارم فیزیک شیمی علوم انسانی میخونم، الان همه نرم افزارهایی که دیگه برای این رشته ها طراحی شدن همه کارهای محاسباتی رو خودشون انجام میدن.
من میتونم یه نکته خیلی ساده بگم خدمتتون، اینکه ریاضی به شدت ذهن رو باز میکنه. یعنی شما وقتی با مسائل ریاضی درگیرین، جای دیگه هم توی یک مسئله دیگه که شاید حتی ربطی به ریاضیات نداره، ذهن بازه که تحلیل کنه، یعنی یه قدرت تحلیل به آدم بله. میده. و یه چیزی که الان دیگه خیلی اثبات شده و همه دارن تو تمام پزشکی هم دارن ازش استفاده میکنن، دارن میبینن که کسایی که از ذهنشون، از مغزشون بیشتر کار میکشن، ریاضیات بیشتری رو کار میکنن، درصد ابتلا به بیماری‌های مثل آلزایمر و غیره توشون کمتره. یعنی میتونم بگم کمترین کاری که حتی ریاضیات میتونه بکنه، خیلی ساده، اینه که یه قدرت تحلیل میده و یه سلامتی ذهنی.
الان شما همچنان در دنیای ریاضیات سیر میکنید؟
تقریبا
بله. خیلی خوب، امیدوارم که ذهنتون اونقدر که انتظار دارید باز شده باشه، باز باقی بمونه.
نه اتفاقا ریاضیات یه کاری میکنه با آدم که یه جایی فکر میکنی که من هرچی هم میخونم کمه، یعنی من فکر میکنم باز هم جایی هست که من به این میرسم که وای من هیچی نخوندم. و البته اینم میگم که من ریاضیدان نیستم، ریاضی خواندم.
فرقش چیه؟
من ریاضی رو خوندم، ریاضیدان کسیه که
توسعهش میده،
هم توسعه میده و همین که دیگه خیلی توی ریاضیات غرقه. و خب توی ریاضیات یه فعالیتی کردم، مقاله فلان از این چیزا هست، ولی نه به اون میزان که میدونین ریاضیدان. من کسی مثل مریم میرزاخانی رو ریاضیدان میدونم و فاصله شخصی مثل من تا ایشون تا بی نهایت.
خیلی ممنونم خانم سلیمی که در برنامه رادیو امروز حاضر شدید. گفتگوی خیلی خوبی بود، خیلی استفاده کردم و فکر می‌کنم که حالا من سوال کردم از شما که بفرمایید کاربردهای مثلا مشتق، انتگرال، دیفرانسیل در زندگی روزمره. میدونم که تمام اینها کاربرد داره، بسیار هم کاربرد داره و اساساً علوم مهندسی پیشرفت نکردند مگر با همین مشتق و انتگرال و دیفرانسیل گیری و اصلا لازمه علوم مهندسی اینها هستش. خیلی ممنون از شما و ازتون خدافظی میکنم.
ممنون از شما، خدافظ.
شما رادیوم را میشنوید. اینجا رادیوم هست. رادیوم
متشکرم از شما که شنونده رادیوم امروز بودید. متشکرم از احسان مهرجو، خانم دکتر آرزو سلیمی و همه کسایی که به ریاضی علاقه دارن. من نشسته بودم گوش میکردم با دقت.
علاقمند شدی یه ذره؟
علاقمند که من همیشه عاشق ریاضی هم، ولی حاضر
فرار میکنیم.
فقط دوست دارم فرارم بکنم همزمان ازش. ولی خب شاید ریشه در اون حس و حالی داره که جدول ضرب رو توی کلاس سوم دبستان به یه شکلی فشرده به ما یاد میدادن که من اصلا ریاضی خورده در واقع نه اینکه خوشم نیاد یا دشمنی داشته باشم، ولی یه کینه قدیمی دارم. ولی خوشبختانه در رادیوم صحبت میکنیم و جذابه، همیشه شنیدنش جذابه.
آره، دارم یاد اون الگوی حفظ کردن جدول ضرب میافتم که چجوری میگفتن اینو تا فردا یا پس فردا بعد حفظ کنید، بیاید راه میرفتیم از این سر خونه اون سر خونه، جدول میگرفتیم دستمون 6 هفته 42 تا 6 هشته 48.
من فقط حفظش میکردم، آره. من منطقش اصلا نمیفهمیدم یعنی چی. بعد به جای که در واقع جور دیگه آموزش میدادن، خب آدم یه جور دیگه یاد میگرفت دیگه، خود بهش.
آره، مثلا به اون منطقی ما یاد گرفتیم یا اون ترتیبی که یاد گرفتیم 6 70 42 تا بوده، مثلا اد میگفتیم 7 6 تا با مکس هممون جواب میدادیم.
آره.
8 6 تا بعد تو ذهن اون تبدیل میکنیم 6 8 تا 48 تا گفتیم. شما هم اینجوری بود؟
آره، همینطوری بود. به هر حال دل مشغولی ما به دنیای ریاضی ممکنه که کم باشه، ولی یادمون باشه که ریاضی در سراسر زندگی ما وجود داره. اصلا توصیف جهان ما با زبان ریاضی ممکن هست. متشکرم از احسان مهرجو، متشکرم از شما که شنونده رادیوم امروز بودید. به اتفاق همکارم سرکار خانم اکرم زمانی برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. روز و روزگار بر شما خوش.
زیبا روزت قشنگ روی دنیا بخند
لبخند شیرین با فرمان
دور هم دیگه شاد و خوشحالیم از ته دلت بخند
لبخند شیرین با فرمان
از رونه جیمی چسبه یکی که خوشمزه بوی خستگی یاد در ببند
لبخند شیرین با فرمان
لبخند شیرین با فرمان
بار باند به شیرینی لبخند.
حرف اول رو چه کسی میزنه؟ حرف آخر رو چه کسی میزنه؟
درسته که حرف اول آخر رو من میزنم، اما هر هنری ابزار و فن خودشو داره.
آلتون، فن و هنر آشپزخانه.
شماها دارید ناخونک میزنید؟
خیلی ترده.
این صدای تردیه، روغن سرخ کردنی بهار الماس.
اگه آشپزی دوست نداری یا تو که مهمون سرزده داری، ولی شامونو هار نداری یا همیشه آماده است به آم، غذای خوشمزه است به آم، دیگه جمعتون جمع خاطرتون جمع. هست به آم، به آم، به آم، به آم، به آم، به آم،
جمعتون جمع، خاطرتون جمع.
ای بابا خسته شده انقدر که گشت
یه سرعتا بگر دنبال چی میگردی؟
لوازم خونگی
کف قیمت باشه
اصلا باشه
استی هم باشه
فقط ما مبل و لوستر و دوچرخه اینا نمیخوایم
بله میدونم چی میخوایم او برای که دنبال چی باید برین شهر لوازم خونگی
کف قیمته؟
یالت راحت بیه برامت مرجع تخصصی لوازم خونگی
مرجع تخصصی یعنی چی؟ خب اسمش روشه دیگه مامان تخصصی یعنی
یعنی تخصصی لوازم خونگی دارن برای همین هم هست که کف قیمته همه چی هم تکمیل تکمیله
چای ساز و هواپز هم دارن؟
بله که دارن نزدیک هم هست بعد از میدون آزادیه راحت هم میشه رفت الان میبرم اتون
شهر لوازم خانگی مرجع تخصصی لوازم خانگی
یه روغن جدیدم آوردی
اسمش چیه؟
بالانسر تنظیم کننده ی قند و فشار خونه
واقعا؟ گفتی اسمش چی بود؟
بالانسر
این شد روغن
بالانسر اویلا اولین و تنها روغن تراز کننده ی قند و فشار خون در ایران
وقتی از که سرمایه دارید تا مایه دارید دو دقیقه فاصله دارید مطمئن مثل بانک ولی سود سالانه بیشتری داری سرمایه گذاری بدون مالیات هر وقتم بخواد پولتو آنی توی جیبت داری
اسکی سرمایه همیشه به سودته تضمین اصل سرمایه با سود بالاتر
گوجه ی تامشو قرمز رنگش لیکوپن داره تو دلشو مفید صرفش که چاپ دلپذیرشون کیفیت همیشه حرفش کوچیک و بزرگ عاشقشن پس سر میز همیشه هستش سس کچاپ دلپذیر بهتره و همینه فرقش دلپذیر 75 سال خوشمزگی
به نام خدا سلام علیکم به شما دانش آموزای عزیز و نازنین کنکوری و والدین محترمی که دانش آموز کنکوری در منزل دارید وقتتون بخیر باشه اینجا اول شو از شبکه رادیویی جوان ما در خدمت جناب آقای کامیابی که در بنسری هستیم ایشون فارغ التحصیل از دانشگاه تهرانن چرا چون رتبه برتر بودن و مشاور بیش از 100 رتبه تک رقمی و زیر 1000 کنکور 11 سال هم سابقه مشاوره تحصیلی دارن سلام خوش اومدید
به نام خدا من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم به شما خانم بزرگوار
زنده باشی
همچنین سلام دارم خدمت عزیزانی که شنونده برنامه هستن به خصوص دانش آموزای درجه یکی که الان دارن برنامه رو میشنون امیدوارم که حال خودشون و درساشون عالی باشه
الهی آمین زندگی همش کنکور نیست آقای کیا در بنسری ولی بچه‌ای هستن که واقعا برنامه ریزی کردن براش که انشالله بتونن یک رتبه جذابی رو در آزمون سرسری به دست بیارن بعضیا دنبال یه روش مطالعه درستن مثل این دوستمون گفته که روش مطالعه در دروس ریاضی و زیست چه جوری است
خب ببینید این دوتا درس از لحاظ ذاتی کاملا با هم متفاوتن حالا چرا ریاضی میشه جزو اون مباحث و درسایی که حالت تمرینی داره اما زیست هلی؟ میشه خواندنی فرقشون چیه فرق اینجاست که به فرض در یک واحد مطالعه یک ساعت و نیمه 90 دقیقه ای من همیشه میگم اگر اون واحد تمرینی بود مثل ریاضی شما از این یک ساعت و نیم باید نیم ساعتشو نهایتاً یعنی در بیشترین حالت ممکن. نیم ساعتش رو باید حالا یا بخونی یا جزوه بخونی یا درسنامه بخونی، هر چیزی که به مطالعه ربط داشته باشه، نکات، فرمول ها و غیره. و یک ساعتش رو باید تست بزنی، به این خاطر که آموزش شما در مباحث تمرینی در تست زنی اتفاق میفته، نه اون موقعی که داریم مطالعه میکنیم، داریم درسنامه میخونیم. اما بالعکسش در درسی مثل زیست که حالت خواندنی داره، داستان کاملا برعکس. یعنی تو همون یک ساعت و نیم ما باید یک ساعتش رو مطالعه بکنیم، یعنی کتاب درسی رو بررسی بکنیم، خط به خط رو بیایم تحلیل بکنیم، و نیم ساعتش رو تست بزنیم. چرا؟ چون اینجا آموزش ما در دل اون مطالعه کردنه، در دل اون تحلیل خطهای کتاب درسی اتفاق میفته. پس به این خاطر که من همیشه میگم بچه ها بر اساس ذات اون درس باهاش رفتار بکنید. الان دیدیم دو تا درس مثل ریاضی و زیست کاملا برعکس هم. حالا تو تست زنیش هم دوباره داستان همینه، خلاصه نویسی، مرور. یعنی میخوام بگم دانش آموز اگه بخواد حرفه‌ای جلو بره، باید بر اساس این نکات پیش بره. یعنی مثلا اگه ریاضی دارم میخونم، خب بر اساس اینکه تمرینیه باید مطالعه بکنم، باید تست بزنم، خلاصه نویسیم دوباره باید بر همون اساس باشه، مرورها بر همون اساس باشه. من فقط دارم نکات رو میگم به این خاطر که بچه‌ها بدونن وقتی ما میگیم حرفه‌ای باید درس بخونی یعنی این میشه تعریف ما. اما در مورد ریاضی و زیست همین نکته‌ای که الان اشاره کردم رو بچه‌ها رعایت بکنن، همین کافیه برای اینکه خیلی اوضاعشون نسبت به قبل بهتر بشه.
بعد آقایی که در بحث نکات ریزی رو هم باید رعایت بکنن، الان همین نکته که شما گفتید من هیچ وقت بهش فکر نکرده بودم، ولی واقعا دروسی مثل ریاضی یا مثلا فیزیک، شیمی هم حتی اینجوریه،
مسائل شیمی تمرینیه، بله تمرینیه. مثل استوکیومتری، اسید و باز، اینا کاملا مثل ریاضی میمونه.
یعنی زمان بیشتری برای تست بزنیم و بقیه حفظیا تو خوندنیا و اینها رو باید زمان بیشتری برای مطالعه بذاریم. خیلی هم عالی. ولی آقایی که در بحث اگر بچه‌ها بخوان شما کمکشون کنید، بخوان با شما در ارتباط باشن چی؟
بر اساس صحبتی که داشتیم، پل ارتباطی که ما ایجاد کردیم این بود که عزیزانی که عدد 7 رو به سامانه پیامکی 1050-71 ارسال بکنن، شماره تماسشون ثبت میشه. نهایتاً ظرف یک روز از دفتر مجموعه باشون تماس گرفته میشه که انشالله به طور کامل فرد به فرد بر اساس شرایطی که اون دانش آموز داره باهاش صحبت میشه.
آقای که در بنسری، میخوام ازتون یه قول بگیرم، چون تازه الان یه جورایی شاخکا میخواد تیز بشه که بالاخره شروع کنم پیامک دادن و اینکه سوال هایی که دارن. 15 نفر اول خودتون باشون تماس بگیرید.
من یه روز کامل خالی میکنم حتما 15 نفر اول میخوام شخصا باشون صحبت.
عالی، ممنونم ازتون، همراهمون باشید. تخصصی ترین برنامه کنکور اول شو شنبه تا چهارشنبه از شبکه رادیوی جوان. ها وقتتون بخیر باشه. چقدر خوب که آقایی که در بنسری پذیرفتن که 15 نفر اولی که پیامک ارسال میکنن به برنامه خودشون باشون تماس میگیرن. اگرم ثبت نکردین نگران نباشید، بازم بهتون میگیم. سلام، دانش آموز نهمم، بهترین کاری که میتونم واسه کنکورم بکنم چیه؟
اولا باری کلا به این دانش آموز که از مقطع نهم
به فکر
کنکورشه و این قشنگه، به این خاطر که قطعا این دانش آموز خیلی از بیرون میشنوه که بابا تو الان نهمی، زوده، ولش کن، چه کاریه. ولی خیلی قشنگ اینو کرده که اگر هدفم رتبه شدن از این طریق میخوام به موفقیت برسم، پس واقعا باید براش وقت بذارم دیگه. اما اینکه پرسیده بهترین کاری که میتونم انجام بدم چیه، خب این دانش آموز قبل از هر چیزی باید این رو بدونه که مباحث سال نهم تماما پیش نیازه. ببینید من چقدر دارم در همه برنامه‌ها اینو تاکید میکنم، چون دانش آموز پیش نیازها رو یاد نمیگیره، بعد تا سال 12 دائما قراره درگیر اینها باشه. چون خود نهم ریاضیش که کلا پیش نیازه، ادبیات پیش نیازه، عربی پیش نیازه، خود درس علوم میاد تفکیک میشه، میره تو شیمی، میره تو فیزیک، میره تو زمین شناسی، میره تو زیست شناسی. یعنی میخوام بگم همش میشه پیش نیاز. پس دانش آموز نهمی من توصیه میکنم حتما یه مشاوره درستی داشته باشه، در کنارش برنامه‌ریزی دقیق. به چه خاطر؟ به این خاطر که اگر سال نهم رو که پیش نیاز سالهای بعدشه به درستی مطالعه بکنه، به اندازه نمونه سال حل بکنه، چه اتفاقی میفته؟ هم معدلش 20، خیالش راحت برای انتخاب رشته حالا تجربی، ریاضی، انسانی یا هر چی. هم در کنار اون میتونه برای مدرسه تیسوشان اقدام بکنه در آزمون‌هاش، و از اون مهمتر اون مباحثی که باید یاد بگیره برای حرفه درس خوندن و در سال نهم که استرس و استرس بسیار کمتره، اینها رو یاد گرفته. پس اینکه من چیکار کنم، اگر به این نکاتی که گفتم یه دانش آموز نهمی توجه بکنه، قطعا از الان یه گام بلندی رو برداشته برای حتی تک رقمی شدن.
خیلی هم عالی. بچه زمان از دست ندید، به نظرم اگر قرار اقدامی بکنید همین الان شروع کنید، قدم اولو بردارید، عدد 7 رو بفرستید به سامانه پیامکی 1050-71 آقای کامیابی که در بنسری و گورهشون با شما در ارتباطن. اگه انگیزه واسه مبتدی هاست. حرفه‌ای ها بلند میشن و کارشون رو شروع میکنن. اینجا اول شو. ممنونم که همراه ما هستید. اما سوال بعدی چی میگه؟ من دانش آموز 12 انسانی هستم ولی تا الان نتونستم مشاور خوبی پیدا کنم. الان دارم همین جوری زمان از دست میدم و کاملا هم نگران شدم. شما بگید چیکار کنم؟
خب ببینید، یه واقعیتی که وجود داره اینه که متاسفانه من حق میدم. برای بچهای انسانی شرایط یه مقدار سخت تره، به این خاطر که اولا خیلی از مدارس خوب رشته انسانی ندارن، از اون طرف خیلی از مؤسسات برای بچهای انسانی نه کلاس دارن نه مشاوره دقیقی دارن و از این جهت خب کار براشون سخت‌تره. متاسفانه شرایط حال حاضر اینه دیگه، حالا به دلایل مختلفی که شاید واقعا فرصت نشه الان ورود بکنم. اما کاری که حداقل خود ما انجام دادیم این بوده که واقعا سعی کردیم همه ی آن چیزی که یک دانش آموز انسانی بهش نیاز داره رو در اختیارش بذاریم. چرا؟ به این خاطر که رشته انسانی واقعا درس‌های تخصصیش زیاده. یعنی اگه ما بخوایم کنار هم بذاریم، نمیدونم، اقتصاد، روانشناسی، فلسفه و منطق، تاریخ، جغرافیا، جامعه شناسی، بعد هر کدوم اینا 3 سال. یعنی میخوام بگم درسای تخصصیش زیاده، وقتگیره، حجیمه و این چی رو سخت میکنین که اگر دانش آموز برنامه ریزی دقیقی نداشته باشه واقعا نمیتونه یه جمع‌بندی خوبی در سال 12 داشته باشه. مثلا میگم خود تاریخ بسیار حجیمه. خب دانش آموز اگر به وقتش اینها رو مطالعه نکنه، مرورها به موقع انجام نشه، من چجوری میخوام در یک زمان محدود اینا رو جمع‌بندی بکنم برای کنکور؟ پس میخوام بگم کار برای بچه انسانی از این جهت خیلی سخت شده. اما کاری که ما انجام دادیم این بوده که اولا در بحث مشاوره سعی کردیم کسانی رو کنار بچه‌ها بذاریم که رتبه‌های برتر رشته خودشونن. به فرض میگم کسی کنار منه که حقوق دانشگاه تهران میخونه، روانشناسی دانشگاه تهران میخونه، رتبه تک رقمی دو رقمی کنکور انسانی شده، از اون طرف کلاس‌هایی رو در اختیارشون گذاشتیم که واقعا اساتیدی تدریس بکنن که واقعا درجه یکن، حالا یا مؤلف کتاب‌های تستن و یا مدرس مدارس تیسوشانن. و از این جهت اگر دانش آموزی الان صدای منو میشنوه در رشته انسانی که واقعا نگرانه و نمیدونه با چی کار بکنه، من میخوام بهش بگم که زمان از دست نده، چون همینجوری داره دیر میشه. ما شرایط رو فراهم کردیم، این دیگه وظیفه ما بوده. اما اینجا دیگه خب اون دانش آموزی که باید اقدام بکنه، هر چه زودتر کارش رو آغاز بکنه و در کنار این چیزایی که توضیح دادم دیگه میمونه تلاش و استمرار خودش که واقعا وقت بذاره، بجنگه، از خیلی از تفریحاتش بگذره. اگر اینها کنار هم قرار بگیره مسلماً ماحصلش میشه یه اتفاق خوب. ده الان دیگه فقط میمونه اینکه حالا از اون پل ارتباطی کمک بگیره و بتونه هر چه زودتر اقدام بکنه.
خب پس من الان میگم شما چه جوری با آقای کامیابی که در بنسری و گورش در ارتباط باشید. همین الان عدد 7 رو بفرستید به سامانه پیامکی 1050-71 آقای کامیابی که در مسئله به گروهش باید تماس میگیرن. درست گفتم دیگه؟
بله، عدد 7 به 1050-71.
خیلی ممنونم آقای که در مسئله محبت کردید.
سپاسگزارم.
درود بر همه شما که تا این لحظه با ما بودید. شما بهترینید، اولید با اول شو. خداحافظ.
اول شو، برنامه متفاوت از شبکه رادیویی جوان. FM ردیف 88. اول شو.
سلام.
سلام.
این زغالو برداشتم، چقدر میشه؟
فقط زغال؟ ژل آتش‌سوز هم داری؟
نه بابا، اونا که اصلا روشن نمیکنه، به درد نمیخوره.
ما ژل آتش‌سوز با نشان استاندارد داریم.
استاندارد؟
بله، استاندارد.
مگه ژل آتش‌سوز هم استاندارد داره؟
بله، بیش از 10 برند با نشان استاندارد هست. شما میتونید برید و بردارید.
کدوم برند رو بردارم؟
مهم نیست چه برندی باشه، فقط باید استاندارد باشه. همین که استاندارد باشه، هم خیال خودت راحته، هم خیال زغال.
انرژی سازان فراغاره حامی ژل آتش‌زای استاندارد.
حرف اولو چه کسی میزنه؟ حرف آخرو چه کسی میزنه؟
درسته که حرف اول آخر من میزنم، اما هر هنری ابزار و فن خودشو داره.
آلتون، فن و هنر آشپزخانه.
از قدیم بوده روش تو خونه ما، مغزی و سلامت داریم به تماشادت. روش روش همیشه انتخابمی، روش روش تو عضو خونوادمی.
به همین سادگی، به همین خوشمزگی.
یک آپارتمان 2 خوابه، یک خودرو، 1 میلیارد ریال وجه نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهیانه، همه با همه هدیه ویژه‌ای باشلن برای نفر اول. یادت باشه حتما برنده‌ای، چون باشلن هر ماه صدها جایزه داره.
امروز باشلن بخر، آخر ماه جایزه ببر.
ای
ای بابا خسته شده انقدر که گشت
سرعتا بگرد دنبال چی میگردی؟
لوازم خونگی
کف قیمت باشه
اصلا باشه
حسی هم باشه
فقط ما مبل و لوستر و دوچرخه اینا نمیخوایم
بله میدونم چی میخواد مبارکی دنبال شد
باید برین شهر لوازم خونگی
کف قیمته؟
یالت راحت
یه برمت مرجع